خواستن که در مورد معراج جسمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توضیح بفرمایید و اینکه چطوره و اینکه معراج جسمانی پیامبر چگونه امکان پذیره. تقاضا میکنم
دوستان توجه داشته باشن که معراج پیامبر از مسلمات اعتقادات مسلمان هاست، همه مسلمان ها، هم منشأ قرآنی داره. در دو تا از سوره های قرآن معراج پیامبر اومده که در سوره مبارکه اسراء سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، هم در سوره مبارکه نجم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. این دو جا تو قرآن بحث معراج پیامبر با صراحت اومده و مفسرین هم در هر دو بخش بحث کردن، بحث مفصلی کردن. در روایات هم که انقدر روایات زیاده که اینجوری به ذهنم میرسه که مرحوم علامه فرمودن که اگر این روایات جمع بشه کتاب قطور میشه، همه یک روایات معراج جمع بشه کتاب قطور میشه. روایات هم در این زمین خیلی زیاد هست. این مطلب اول که هم در قرآن اومده هم در روایات اومده، تقریبا هم تحقیقا مسلم از مسلمات اعتقادات ماست که این اتفاق برای پیامبر افتاده. اما این حالا جزئیاتش چی هست؟ چند بار پیامبر به معراج رفتن؟ در هر معراجی چه مشاهداتی داشتن؟ فلسفه وجودی این معراج یا معراج ها چی بود؟ اینها دیگه بحث مفصله و بعضا هم ممکنه که اختلاف نظری هم درش وجود داشته باشه. مطلب دوم این که در این که آیا معراج جسمانی بوده یا روحانی، اینم از اون جاهاییست که معرکه آرا شده و نزاهای فراوانی رو باعث شده. برخی گفتن که معراج جسمانی بوده در همه مراحلش، برخی گفتن معراج روحانی بوده در همه مراحلش، اونم که گفتن معراج روحانی بوده باز خودشون به گروه های تقسیم شدن. یه دو گفتن که شبیه یک رویای صادقه بوده، یه دو گفتن نه رویا نبود، حقیقت بود، پیامبر واقعا با آسمان ها سفر کرد، با روحش واقعا با عالم ارواح سفر کرد، با ارواح پیامبران تماس گرفت، با بهشت رو دید، جهنم رو مشاهده کرد الی آخر، نه اینکه خواب دیده باشه، در بیداری و حقیقتا این سفر رو طی کرد منتها با روحش. یک قول سومی هم وجود داره که میگن معراج دو مرحله داشت. یک سیر زمینی داشت که در سوره مبارکه اسراء اومده از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا. این بخش معراج، معراج جسمانی بود. بخش دوم از مسجد الاقصا تا سدرة المنتهى که سفر آسمانی پیامبر بود، اون بخشش روحانی بود که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این نظر رو انتخاب کردن. منتها باز ایشون تأکید می‌فرمایند که مراد از روحانی این نیست که حالا شبیه رویای صادقی باشه، نه واقعا پیامبر این سفر آسمانی رو با روحشون انجام دادن. پس ملاحظه فرمودن دوستان که سه تا نظر وجود داره که اون روحانی که فقط پیامبر شبیه خواب طی کرده که خب خیلی کمند کسانی که، و نه با روایات جور میاد، نه با قرآن، نه با عقل حتی که به اون شکل انسان، ولی اون موجه همه خواب میبینن دیگه.
بله.
پس همه مردم در حال معراجن، این همه سر و صدا، این همه روایت و این همه بحث کردن که دیگه اون مستلزم این حرفا نبود. مطلب بعد این که حالا در جزئیاتش مثلا از مسجد الحرام بود یا خانه امهانی خواهر امیرالمومنین دختر عموش بود، یا این که جای دیگه که ظاهرن دوتاش یکیست، چون روایت داره که از خونه امهانی حضرت سفر رو شروع کردن. الان خونه امهانی داخل مسجد الحرام هست، این جزء مسجد الحرام شده.
بله.
اگر در گذشته هم نبود به اعتبار همون قربش مسجد الحرام و هم ورود وقوعش در مکه میتونست جزء مسجد الحرام باشه. بعد هم مثلا در مسیر راه چه مشاهداتی داشت، کجاها نماز خون، در بیت المقدس چکار کرد، در بیت لحم چکار کرد، در آسمان ها با کدام پیامبران در مسجد اقصا برخورد کرد، چه پیامبران اونجا پشت سر پیامبر نماز خوندن، در سفرهای آسمانی با کدام ارواح پیامبر ارتباط داشت. این بحث جزئی خیلی مفصله که ما واردش نمیشیم. اما اینکه شنوندگان محترم که حالا فرمودن که چطور ممکن است، عرض بکنم که مرادشون از این که چطور ممکن است که معراج جسمانی باشه چیه. اینو که هم خدمت دوستان عرض بکنم که روایات ما تقریبا هر دو معراج رو برمیتابند. مثلا در دعای ندبه در اون نسخه اصلی که مرحوم محدث قمی نقل کرده و عرشت به روحهی داره،
بله.
اما نسخه بدل داره و عرشت بهی،
بله.
یعنی هر دو رو، اگه به روحی باشه میشه روحانی، اگر بهی باشه میشه جسمانی و روحانی. اما این که شنونده محترم فرمودن که چطور ممکنه، من نفهمیدم که یعنی مثلا این امتناع عقلی داره، استحال عقلی داره، اینجوری که نیست،
بله طبیعتا
در عقل هیچ اشکالی نداره. حتی معراج جسمانی از نظر عقل محال نیست، چون از وجودش که نقیضش لازم نمیاد. که آیا نمیشه که پیامبر با جسمی که اون جسم به روح بسیار نزدیک بود همه این عوالم رو طی کرده باشه؟ چرا نمیشه؟ نظر عقل اشکالی نداره. عقل اونجایی میگه ممکن نیست که از وجودش عدمش لازم بیاد،
یعنی به تناقض منطقی در واقع،
بله به تناقض برسه،
بله.
بله اگر اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین نباشه که حرفی نداره که،
بله.
پس امکان عقلیش که مسلمه، که میفهمونن چطور ممکن است. اگر مرادشون از امکان همون امکان فلسفیه، امکان عقلیست که هیچ اشکالی نداره،
بله.
هیچ استحال عقلی نداره. اگر مرادشون امکان علمیه که بعضی تلاش کردن که از طریق علمی مطلب رو مثلا ثابت بکنن، شما معتقدیم مثلا ورود در این حوزه با پای علم از اصل درست نیست، و بیم تحلیل فیزیکی بکنیم سفر رو، بیایم نمیدونم تبدیل ماده به انرژی رو بحث بکنیم، بگیم که اگر پیامبر بنا بود مثلا با سرعت سیر نور حرکت بکنه باید مادهش مثلا به انرژی تبدیل میشد، بعد بگیم خب انرژی ماده وقتی هم که به انرژی تبدیل بشه تنها میتونه به اندازه سرعت سیر نور بره، دیگه فراتر از سرعت سیر نور مثلا نمیتونه بره. اگه اینجوری باشه بخواد به فلان کره برسه چند سال نوری باید تو راه باشه تا مثلا به همین کرات بالا سر ما برسه، تا چه برسه بخواد همه عوالم رو طی بکنه. به نظر بنده ورود از با این بیان با این ادبیات از اصل ورود نامناسبی است. مگر پیامبر می‌خواسته بره کره مریخ و اونم کره ما، می‌خواسته اینجا سفر بکنه که بگیم که خب با چه سفینه پیامبر سفر کرد، با چه سرعتی سفر کرد، چقدر تو راه بود، اینا که اصلا اگه بخوایم از این راه وارد بشیم به هیچ جا نمی‌رسیم. اگه پیامبر می‌خواست کره ما هم که بره، می‌خواست با سرعت سیر نور هم که حرکت کنه، باز بیشتر از یک شب طول می‌کشه. حالا کره ما نه، ولی کرات دیگه پیامبر می‌خواست مثلا بیشتر از ستاره دوردست برسه. اگر ماده تبدیل به انرژی می‌شد و با سرعت سیر نور هم که حرکت می‌کرد، چندین سال نوری طول می‌کشید تا اینکه از همین ستاره‌ای که ما می‌بینیم رو پیامبر بهش برسه. به هر حال به نظر ما تو این زمینه از این راه وارد شدن درست نیست. سوال ما از این شنونده محترم اینه که شما بفرمایید آیا امکان دارد؟ مرادتون از امکان امکان علمی است که موضوع علمی نیست.
بله.
علم در مقوله های وارد میشه که دو تا ویژگی داشته باشن، ماده باشن یک، تجربه پذیر باشن دو. معراج نه مادی است به این معنا، ولو اینکه جسمانی باشه، دوست اینا رو به هم قاطی نکنن، ولو که معراج جسمانی هم که بپذیریم مادی نیست، یک تجربه پذیر هم نیست. پس علم اینجا فقط میتونه بگه من نمیدانم.
اصلا قوانین علمی هم که مدام عوض میشن و در واقع در معرض ابطال هستن.
اونم درسته. تازه اگر هم عوض نشن، اینجا چون تجربه پذیر نیست، چون تجربه راهی ندارد،
بله.
چون موضوع ماده به اون معنای علمیش نیست، تنها حرفی که علم میتونه بزنه نمیدانم هست، لا ادری. نمیتونه بگه نیست، نمیتونه بگه ممکن هست یا ممکن نیست، نمیتونه اصلا وارد بشه. علم فقط میتونه بگه من نمیدانم، تمام. فرض اینه که پیامبر میخواد به عالم ارواح بره. عالم ارواح که ماده نیستن، روح که ماده نیست،
بله.
پیامبر میخواد عوالم غیر مادی رو سیر کنه، اونجا که دیگه علم نمیتونه وارد بشه که.
استاد طبیعتاً در مورد تمامی گزاره‌های ماورا طبیعه در واقع علم همین موضوع رو
علم توش خواهدش نمیدونم،
بله.
موضع علم در تمام این مقوله‌ها نمیدانم هست،
بله.
هیچ حرفی نمیتونه. پس از نظر علمی هم که اصلاً مطلب سالبه به انتفاع موضوعه، چون موضوعش موضوع علمی نیست. نمیتونیم بگیم از نظر علم امکان ندارد. امکان ندارد دلیل میخواد. علم که جا نمیتونه وارد بشه میخواد دلیل اقامه بکنه. پس علم اینجا اصلا ورود نداره و سالبه به انتفاع موضوع است از نظر علم. از راه کشف و شهود هم که اون بحث دیگه است که خب از نظر کشف و شهود هم هیچ اشکالی نداره این سفر. امکانش از نظر راه دل هم هیچ اشکالی وجود بر امکانش وجود نداره. میمونه همون راه نقلی که وجود داره. آیات قرآن با صراحت بیان کرده مطلب رو. خیلی هم عنایت داره. بعضی از جزئیاتش هم بیان کرده. سبحان الذی اسرا. خود اسرا به معنی حرکت شبانه است. در این حال باز لیلن هم آورده. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام. به عبدهی این عبد هم عنایت ویژه توش هست. چون به مقام عبودیت رسید این سیر انجام شد. جزئیاتش می‌بینید تو همین آیه اومده. از کجا به کجا؟ در سوره مبارکه نجم هم چه از کردیم که مفصل‌تر و اون سفر آسمانی طولانی‌تر اونجا اومده. پس خلاصه ازم تو این بخش این شد که این که فرمودن که چطور ممکن است ما نفهمیدیم این عدم امکان روش ایشون از چه منظری بهش نگاه کرد.
بله.
از منظر علم نگاه کرد که علم نمیتونه این حرف رو بزنه. از منظر عقل نگاه کرد که اشکال عقلی برش وارد نیست. از منظر کشف نگاه کرد که اشکالی برش وارد نیست. از منظر نقل نگاه کرد که نقل تصریح داره. از کردم که مرحوم علامه فرمود اگر روایات، حالا بخشش من دیدم خیلی زیاد هست، اگر روایات معراجی جمع بشه کتاب قطوع میشه.
بله.
همه اینها بر تایید این مسئله هست. غالب روایت هم ظاهرش بلکه نصش معراج جسمانی است.
تبیان.net گنجینه صوتی